اللهم انفس في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه تبين الرشد من الهدى فمن يكفر تبين بالله فقد استمسك بالعروة الله والله السميع العليم الله ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلواتنا على محمد وجل فرجه شب 17 ربیع یعنی روز 17 ربیع بنا به مشهور روایات امامیه روز جمعه در سال آم الفیل تولد اول شخص نظام هستی حضرت خاتم الانبیا و سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خب 12 همین ماه هم بنا به بعضی از تواریخ جمعه سال عام الفیل تولد نبی اکرم میدونن که این هفته بین این دوتا تاریخ رو میگیم هفته وحدت. نبی اکرم در سال عام الفیل یعنی اون سالی که ابرهه حمله کرده بود به قصد تخریب خانه خدا که سوره فیل در همین زمینه نازل شده که به وسیله ابابیل پرندگانی که سنگهای سجیل رو حمل می کردند از پا در آمدن لشکر ابرهه. در همون سال نبی اکرم متولد شدند. سالی بود که انوشیروان سلطنت می کرد در ایران. روز تولد نبی اکرم اثرات تکوینی تولد نبی اکرم در عالم مشهود بود، چون انسانهای کامل تولدشون تأثیراتی داره در نظام هستی، همون جوری که مرگشون و ارتحالشون هم اثرات تکوینی داره در عالم، حالا بسته به اون سعه وجودی که دارن. نبی اکرم تولدشون نه تنها در زمین حوادثی واقع شد که مثلا همه بت‌ها به رو به زمین افتادن، تخت همه سلاطین برگشت افتاد دمرو به زمین، همه پادشاهان عالم لال شدن اون روز، زبونشون بند آمده بود، چند تا از نمادهای شرک مثل دریاچه ساوه، آتشکده فارس که اینها رو به عنوان آب پرست ها و آتش پرست ها می پرستیدن، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه ساوه فروکش کرد به یک باره، و همینطور در کسرا، اون ایوان کسرا که 14 از کنگره هاش شکست برداشت، که این خود این 14 از کنگره های اون شکست برداشت هر کدوم علتی براش گفتن، و همین جور تمام روایت داریم کسانی که موکل داشتن، ساحرانی که موکل داشتن، موکلشون ازشون ناپدید شد، که اصطلاحا قدیم میگفتن همزاد، همزادشون روایت داریم ازشون غائب شد، که به وسیله اون موکل کارهای سحری انجام میدادن. تمام سحرایی که در عالم بود اون روز باطل شد، و از جمله خوابهایی که افراد مهم دیدن، که مثلا موبد موبدان که در ایران بود خواب دید که شتران عربی، که شتر نماد عربستانه، دارن اسبهایی رو به دنبال خودشون میکشن و از دجله عبور کردن و در سراسر ایران پخش شدن، و نوری از مکه ساطع شد که زمین رو روشن کرد. یا خود حضرت آمنه که مکاشفاتی بهش دست داد در حین تولد نبی اکرم، که مفصل در روایات وارد شده که افرادی که آمدن به دیدن ایشون، صداهایی که میشنید، چیزهایی که نشون حضرت آمنه دادن، و یا دیگران مثل جناب عبدالمطلب که مناماتی داشتن، مکاشفاتی یا خوابهایی دیدن در همون هنگام تولد نبی اکرم، و گذشته از این اتفاقاتی که در زمین افتاد، که اینها بعضی حالا از اتفاقاتی بود که از برکت نبی اکرم در زمین واقع شد، تنها در زمین نبود بلکه در آسمان هم اثراتی داشتند، که در روایت امام صادق می‌فرماد با تولد عیسی مسیح شیطان از 3 آسمان منع شد، فقط تا 4 آسمان میتونست بالا بره،
و با تولد نبی اکرم از اون چهار آسمان هم ممنوع شد و دیگه نمیتونست به آسمان بالا بره، که این خودش حالا چه معانی داره، چه حرفایی هست. و خود شیطان ابلیس متوجه شد که اتفاقی در زمین افتاده، حتی روایت میگه اعوان و انصار خودش رو فرستاد که ببینید در زمین چی شده، که گشتن اونا متوجه نشدن. خودش شروع کرد در عالم دور زدن. وقتی به بتها مکه نزدیک اونجا شد، دید فرشتگان اونجا رو قرق کردن و اجازه ورود به هیچ شیطانی داده نمیشه، که سوال کرد که چه خبر شده. گفتن که پیامبر اکرم، پیامبر اعظم متولد شده. که پرسید آیا مرا در ایشان نصیبی هست؟ گفتن نه خیر. گفت آیا در امتش نصیبی دارم؟ گفتن بله. گفت خب همون مرا کفایت میکنه. حقایقی که در آسمان، تأثیرات تکوینی که در آسمان ها داشتن، چون رحمت للعالمینه که روایت داریم، این رحمت للعالمین، رحمت برای عالمیان، میگه جبرئیل رو هم دربر میگیره این رحمتی که از رسول خدا هست، یعنی مختص اهل زمین نیست، جبرئیل هم که اهل آسمانه، این رحمت شامل جبرئیل هم میشه. جبرئیل، حضرت جبرائیل که رئیس الملائکه است، بالاترین کرسی در میان فرشتگان از آن حضرت جبرائیله. وقتی که حضرت جبرئیل رو این رحمت فرا میگیره، یعنی تمام فرشتگان دیگر رو هم میگیره این رحمت، رحمت للعالمین، که اول شخص در نظام هستیه، بزرگترین اولاد آدم. و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کرده ایم. در میان بنی آدم اون اول شخص خاتم انبیاست، اول شخص نظام هستیه. چی میشه گفت در مورد ایشون؟ حالا از اون نشأه عنصریشون که زمانی به دنیا آمده ان و در 40 سالگی به رسالت مبعوث شدن، 23 سال نبوت کردن، تمام این برکاتی که الان در روی زمین میبینیم، این مسلمان ها، پیشرفت های علمی که از اسلام بوده ظاهرش رو میگیم، همه از برکت همون 23 سال نبوت نبی اکرمه. چه اثری داشته این وجود؟ شما ببینید چه علمای بزرگی آمدن، چه علمای بزرگی از قدیم و جدید، چقدر کتاب ها نوشتن، ولی آثار وجودیشون کوش هست، یه به ندرت، یه جاهای محدود. ابن سینا نابغه‌ای بود که بعد از 1000 سال الان کتاباش تو دانشگاه تدریس میشه. شاگردش یه بار بهش گفت شیخونا، شما با این علمی که داری اگر ادعای نبوت کنی جا داره، چرا ادعای نبوت نمی کنی که من پیغمبر خدا هستم؟ شب بود با ابن سینا تخت و اتاق بودن، زمستانم بود. ابن سینا چیزی نگفت، یه چند دقیقه گذشت و بهش گفت فلانی من خیلی تشنم شده، میری مقدار آب بیاری؟ گفت استاد ببین الان اینجا اتاق گرمه، بیرون هوا سرده، آب یخ زده است، برای مزاجتون ضرر داره. در همین اثنا اذان، مؤذن اذان گفت، اذان میگفت، گفت میدونی من چرا ادعای نبوت نمی کنم؟ میخوای فرق من رو با پیامبر بدونی؟ تو الان شاگرد منی، کنار منی، بهت میگم یه لیوان آب بیار، به خاطر سرمایه هوا بهانه میاری. ولی 400 سال اون موقع، حالا حدود 400-500 سال از زمان پیامبر گذشته، این مؤذن تو هوای سرد رفته بالای مأذنه داره شهادت میده به نبوت ایشون. فرق من رو با ایشون ببین چیه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او کسی است که در میان امیین رسولی از خود آنان برانگیخت. امیین یک معناش یعنی اهل مکه، در میان اهل مکه. یک معنای امی یعنی بی سواد، در میان بی سوادها و درس نخوانده ها. امی یعنی مادری، میگیم زبون مادریه. آقا جان میفرماد اگر ما یه شهری داشته باشیم، شهروندانش افلاطون، ارسطو، سقراط، فارابی، ابن سینا، ابن عربی و و و این حکما باشن، شهروند دیگه ای نباشه، همه دانشمند، دانش پژوه، رسول اکرم در میان اینها بعث فی الامیین است، یعنی در میان درس نخوانده هاست. اینا نسبت به نبی اکرم امی ان، بی سواد ان. اینها، این فحول، این دانشمندان در مقابل نبی اکرم درس نخوندن. اینها چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد حضرت جبرئیل در مقابل رسول الله وقتی می نشست که قعدت العبد، مثل عبد در مقابل مولا می نشست پیش روی رسول اکرم. حضرت جبرائیل که معلم انبیاست در مقابل نبی اکرم مثل عبد در مقابل مولا می نشست که اصلا حضرت جبرئیل میفهمه ایشون کیه. فعلا نالایق هایی مثل عبدالله ابن زبیر بودن که تو 4-5 سال حکومتی که کرد یک بار افتخار میکرد که اسم پیغمبر رو نیاوردم، که فامیل هاش گردن نکشن افتخار کنن. کسایی مثل دومی پیدا میشن که منع حدیث کردن، کسی حق نداره حرفی از پیامبر نقل کنه. اینجور بیمعرفت ها زیادن. امامان ما با همه عظمتی که دارن وصی ایشون هستن که هرچه میگن، هرچه داریم از نبی اکرم داریم، ما وارث ایشون هستیم. ایشون بالاصاله است، ما به تبعیم، وارثیم، وارث نبی اکرمیم. امام صادق علیه السلام میگه وقتی در محضر ایشون نام مبارک پیامبر برده میشد، به احترام ایشون اونقدر سرخم می کرد که صورتش محاذی زمین قرار می گرفت. وقتی ناب نبی اکرم برده می شد اونقدر سرخم می کرد به احترام نام ایشون صورتش محاذی زمین قرار می گرفت. شخصی خدمت امیر مؤمنان گفت آقا میشه رسول الله رو برای من وصف کنی؟ رسول خدا رو برای من وصف کن. حضرت فرمود آیا تو میتونی نعمتهای دنیا رو برای من بشموری؟ گفت نه آقا، نعمتهای دنیا اونقدر زیاده که قابل شمارش نیست. حضرت فرمود خداوند در مورد دنیا میفرماد قل متاع الدنیا قلیل، بگو متاع دنیا قلیله، اندکه. اما در مورد رسول الله میفرماد انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی، تو یه قلیل رو نمیتونی وصف کنی، من چجور عظیم رو وصف کنم؟ به وصف در نمیاد اصلا، اصلا به وصف در نمیاد. چی بگی در مورد این انسان که همه قوای نظام هستی خدمتگزارشن، قوای نظام هستی خدمتگزارشن. در روایتی نبی اکرم می فرماد آدم و من دونهی من الانبیا تحت اللوای یوم القیامه، آدم و همه انبیا، آدم علیه السلام و همه ما انبیا ما دون او در روز قیامت در زیر لوای منن، در زیر پرچم منن، با همه کمالاتی که انبیا داشتن، با همه کمالاتی که داشتن. چون هر پیامبری کمالاتی داره مخصوص خودش، غیر از اون جنبه نبوتشون که مشترکه، غیر از اون کمالی که برای نبوت باید داشته باشه هر پیامبری، هر پیامبری در مقام ولایت خودش کمالات خاصه ای داشت که خود قرآن هم اشاره میکنه. جایی مثلا میفرماد در مورد انبیا، بعد میفرماد و آتینا داوود زبورا، انبیا رو برتری دادیم، بعد در میان اینها به داوود زبور دادیم. یا انبیا رو میفرماد بعد میفرماد و کلم الله موسی تکلیما، با موسی تکلم کرد خداوند، خصیصه‌ای بود مختص ایشون. و همینطور هر پیامبری علومی داشت مختص خودش که حضرت خضر علیه السلام وقتی با حضرت موسی ملاقات کرد به ایشون گفت شما علومی دارید که من ندارم، علمی داری که من ندارم، و من هم علمی دارم که تو نداری. امام باقر علیه السلام می فرماید حضرت خضر سؤالی کرد از حضرت موسی که حضرت موسی جوابشو نمی دونست، حضرت موسی هم سؤالی کرد از خضر علیه السلام که ایشون جوابشو نمی دونست. بعد می فرماد من اگر بودم هم جواب سؤال خضر رو می دادم علیه السلام، هم جواب حضرت موسی رو. و سوالی میپرسیدم که هیچ کدومشون جوابشو ندونن. یعنی ما هم علم اینو داریم، هم علم ایشون، و علومی داریم که هیچ کدوم از اینا ندارن. چی میشه گفت در مورد نبی اکرم؟ چه میشه گفت؟ حالا اونی که میشه عنوان کرد، بیان کرد، در مورد خلق ایشونه، اخلاق، یعنی برخورد با مردمان، اونی که در برخورد میبینیم، نه اونی که در باطن داره، اونی که در برخوردش ظهور میکنه. چون یک دریا ساحل یه چیزایی، یه موجی میزنه، اما تو قعر دریا چه خبره؟ اون که تو ساحل نمیشه دید. ما یه ساحلی از انسان کامل میبینیم. این مهر و محبت ایشون، حبی که ایشون داره، چون حبیب الله، حبیب خدا او رو دوست داره، خدا دوستش داره. حالا اینکه پیامبر اکرم خدا رو دوست داره یه چیز، اینکه خداوند او رو دوست داشته باشه. قل، بگو، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست بداره. یعنی خداوند اونقدر ایشون رو دوست داره که هر کس تبعیت کنه از ایشون، خدا دوستش میداره. اونقدر خداوند ایشون رو دوست داره که هر کس از ایشون تبعیت کنه، خدا دوستش میداره. چه محبتی داره نسبت به ایشون. در اون حدیث معراجی که خداوند در یک مرحله از معراج، اونجایی که نبی اکرم میگه در عالم نور فرو رفتم، جایی که جبرئیل باز ماند در یه افقی، جبرئیل دیگه نتونست با رسول اکرم ادامه بده و رسول اکرم رفت در عالم نور. اونجا حق سبحان با لهجه امیرالمؤمنین روایت داره با رسول الله صحبت کرد، که رسول خدا پرسید خداوندا تو به لهجه و نحوه تکلم علی سخن میگویی؟ که حق سبحان فرمود من منزهم از این که لهجه‌ای داشته باشم، منتها در قلب تو نگریستم و کسی را محبوب تر از علی در قلب تو نیافتم، لذا با زبان ایشون، از لهجه ایشون با تو تکلم کردم. با لهجه، لحن ایشون تکلم کردم. میگه در قلب تو نگاه کردم، محبوب تر از علی در قلب تو نیافتم. حالا اون کسی که خودش حبیب الله، تمام محبتش معطوف به امیرالمؤمنینه، تمام محبتش. این حب که تعلق به ایشون داره، و در زیارت آل یاسین میخونیم لیس لک حبیب الله و اهله، یعنی برای خدا جز پیغمبر و اهلش حبیبی نیست. هیچ کدوم از انبیا حبیب الله نبودن، حبیب فقط ایشون و اهل بیت ایشونن. و حب اونیه که باعث ایجاد عالم شده، حب که در اون حدیثی که حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف، من گنجی پنهان بودم فاحببتو دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. حب باعث ایجاد عالم شده، حبی که متمرکز در نبی اکرمه. یا در زیارت اصحاب کسا، در دعای کسا، انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه، من نه آسمان نه زمین نه ملک نه فلک هیچی نیافریدم مگر در محبت این پنج نفر، که بساط عالم از روی عشق و محبت گسترانیده شده، اونم محبت به این خمسه طیبه، محبت به نبی اکرم و اهل بیت ایشون، که این حب، حبی که خداوند داره به ایشون، که هر کس از ایشون تبعیت کنه خدا دوستش میداره، هر کس ایشونو دوست داشته باشه خدا دوستش میداره، هر کس ایشونو دوست داشته باشه خدا دوستش میداره. و خود نبی اکرم هم از ما چی خواست؟ مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من از شما اجر رسالت نمیخوام مگر مودت در ذوی القربای من، اهل بیت من، که مودت با محبت تفاوتی داره. مودت اون دوام حبه، حب چون یه موقع میاد تو قلب انسان یه موقع میره، ولی اون حب دائمی و مستمر میشه مودت. الا المودت فی القربا، پیوسته اهل بیت من رو دوست داشته باشید، که این مزد رسالته، مودت به اینها، که اینم خودش خیلی بحث درش، چون انبیا همه میگفتن لا اسألكم علیه اجرا، این اجری الا علی الله، ما اجری از شما نمیخوایم، اجر ما با خداست، رسول فرستاده در میان ما هم همین جوره دیگه، ما وقتی یه نامه میفرستیم برای کسی پولشو ما میدیم، اون رسول نامه رو میبره، اون کسی که فرستاده باید پولشو بده، اجرشو بده. خداوند هم اگر رسول فرستاده خودش باید اجرشو بده قاعدتاً، هیچ وقت پول پستچی رو شما نمیدید که براتون نامه میاره. انبیا هم میگفتن، رسولان الهی، که ما اجری از شما نمیخوایم، اجر ما رو با خداست. اما چی شد که خاتم انبیا میگه اجر ما از شما میخوام؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجرش شما باید بدید. یعنی رسالت چی؟ خاتم الانبیا، رسالت خاتم الانبیا بر چی استواره؟ بر محبت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسالت بر اساس رحمته، رسالت بر اساس رحمته، رسالت ایشون که رحمت للعالمینه، این بازخوردش میشه مودت ما، از اون سو رحمت میشه، از این سو جوابش باید مودت و دوستی باشه. حالا خیلی اسراری درش هست که خداوند باید مزد رسول رو بده. اینجا چرا امت باید مزد بدن؟ که این امت، این امت فقط اینجوریه، نه امم دیگه، این امت شدن قائم مقام خداوند در دادن مزد رسالت ایشون، این امت شدن قائم مقام خدا، جانشین خدا در دادن مزد رسالت پیامبر. اون کسانی که مزد رسالت رو نمیدن از این امت، اونها قائم مقام خدا نیستن. اون کسانی که مزد رسالت رو میدن، یعنی اون مودت به ذوی القربا رو دارن، میشن نائب حق در دادن اجر رسول. اونهایی که نمیدن اجر رسول رو، از رسالت ایشون بهره نمیبرن، چون اجرشو مزدشو ندادن، مزد زحمتشو ندادن. اونهایی که مزد زحمت رسول الله رو میدن، اون محبتی که، مودتی که دارن نسبت به ذوی القربا، که مزد رسالت نبی اکرم برای خودشونه، برای خودشونه، قائم مقام حق میشن در دادن مزد رسول اکرم، اونم رسولی که رحمت للعالمینه. اهل بیت ایشون این صفت دارن که محبتشون محبت اللهه. حضرت موسی علیه السلام وقتی به وادی مقدس طوا رسید، آیه قرآن میفرماد فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو از پا در بیار، تو در وادی مقدس طوا هستی. در حدیث از امام عصر عجل الله که پرسیدن آقا منظور چیه که کفشاتو از پاد در بیار، فرمود منظور محبت اهل و عیالت رو از دلت بیرون کن. و جالب اینه که در کتب تعبیر رؤیا شما نگاه کنید، کفش تعبیرش میشه اهل و عیال. کسی ببینه مثلا کفشش گم شده، یعنی همسرش از دنیا میره. کسی ببینه کفش خریده، یعنی همسر اختیار میکنه. به حضرت موسی گفت محبت اهل و عیالتو از دلت بیرون کن، اینجا وادی قدسه. اما روایت میگه نبی اکرم وقتی به معراج رفتن، خطاب رسید یا احمد تشرف به نعلیک، با کفش بیا رو فرش، با نعلینت مشرف شو، کفش از پا در نیار. چون محبت اهل بیت ایشون محبت اللهه، این دیگه چیزی نیست که از دل بدر کنی، که اصلا مزد رسالت نبی اکرمه. حضرت ابراهیم خلیل که بت شکن تاریخه، بت‌های ظاهری و باطنی رو شکسته، اول در خود بت شکنی کرده، بعد در بیرون. وقتی که به آتش پرتاب می شد، جبرئیل آمد، ابراهیم کمک احتیاج داری؟ بین زمین و آسمان داره میره تو دل آتش. خیلی حرفیه ها. گفت کمک احتیاج داری؟ گفت الیک لا، به تو نه، چون بت میشه دیگه غیر خدا. در اون مقام توحید هر چی غیر خدا باشه میشه بت. چون بت شکنه، گفت الیک لا، به تو احتیاجی ندارم. بعد گفت اللهم اینی اسألوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و آل محمد نجنی من النار. خداوند رو به خمسه طیبه قسم داد که منو از آتش نجات بده. بت شکنی که هیچ بتی در دلش نیست، اما محبت اینها در قلبش، چون عین محبت الله، عین محبت الله. ابو سعید خدری ظاهرا از اصحاب رسول اکرم که نبی اکرم رو خواب دید که گفت یادی از ما نمی کنی. نبی اکرم به ایشون گفت، گفت من غرق در محبت خدا هستم. گفت محبت من محبت رسول اکرم به ایشون فرمود محبت من محبت خداست، محبت به من محبت به خداست. محبت به خلیفه خدا، به جانشین خدا، به بزرگترین جلوه حق، خاتم النبیین، سید المرسلین، که همه در زیر پرچم و در زیر لوای او هستن. چی بگیم از این وجود نازنین که خداوند در قرآن خیلی قسمهایی خورده، به آسمان، به زمین، به خورشید، به شب، به روز، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، که حالا بعضی از اهل معرفت، اهل دل میگن و لیل ازا سجا، یعنی به موی تو، و شمس و زها، یعنی به روی تو. ولی یه قسم خیلی شیرینی داره قرآن که خداوند قسم میخوره اونجایی که به جان پیغمبر قسم میخوره، که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان تو قسم، خداوند سبحان میگه میگه به جان تو قسم که اینها در مستی کورکورانه خیشند. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، که این شیرین، به نظر بنده شیرین ترین قسم خداوند در قرآنه، که به جان تو قسم. به جان تو قسم که آنان در مستی کورکورانه خیشند. انهم لفی سکرتهم یعمهون. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این آیه رو شاید تفسیرشو شنیده باشن عزیزان، اونجوری که مفسرین تفسیر میکنن. انک لا تهدی من احببت، تو هر کسو دوست داشته باشی هدایت نمیکنی، و این خداست که هدایت میکند آن را که بخواهد. میگن بله، پیامبر هر کسی رو دوست داشته باشه نمیتونه هدایت کنه، خدا باید بخواد. یه معناش درسته، اما یه معنای دیگهش محبت چه کسی تو دل نبی اکرمه. انک لا تهدی من احببت تو هدایت نمی کنی آن کسی را که دوست بداری، تو هدایتش نمی کنی، ولکن الله یهدی، خدا هدایتش می کنه. اگر کسی رو تو دوست داشته باشی، خود خدا هدایتش می کنه. این آیه دو پهلوه. یه معناش اونه که اکثر مفسرین گفتن که تو هر کی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، یه معناش اینه که تو هر کی رو دوست داشته باشی خدا هدایتش میکنه، خداوند خودش هدایتش میکنه کسی رو که تو دوست بداری. و هو اعلم بالمهتدین، و خداوند به هدایت یافتگان عالمتر است. اونقدر نبی اکرم رو دوست می‌دارد خدا که نظام عالم رو به خاطر او گسترش داده. خب این موجود که رحمت للعالمین، این گستره رحمت، محبت به او چی میشه؟ چه اثراتی داره؟ چه نتایجی داره؟ آقا بالاترین لذت در بهشت، اولا لذات بهشتی اینجا برای ما قابل تصور نیست، چون تا در قید بدن هستیم نمیتونیم خیلی چیزها رو درک کنیم. مثلا روایت میگه لباس حورالعین رو بیارن تو این دنیا همه بیهوش میشن، لباسشون رو، لباس حجابه، حجاب اونها رو بیارن بیهوش میشن مردم دنیا، تو چه برسه به خود حورالعین. لذات بهش که قابل درک نیست برا ما، تو دنیا اصلا قابل ادراک نیست. اما در بهشت بالاترین لذت نظر به وجه الله. بعد روایت امام رضا علیه السلام میگه یعنی نظر به روی رسول الله، وجه الله یعنی رسول الله، بالاترین لذت بهشته. یکی از اهل معرفت فرموده بود اهل بهشت، اونایی که بهشتیان، بعضیاشون هر 100 سال یک بار میتونن رسول الله رو زیارت کنن، هر 100 سال یه بار اجازه پیدا میکنن، بعضیا هر 10 سال یک بار، مراتب دارن، بعضیا سالی یک بار زیارت میکنن رسول الله، بعضیا سالی 2 بار زیارت میکنن، بعضیا ماهی یک بار، بعضیا ماهی 2 بار، بعضیا هفته یک بار، بعضیا هفته 2 بار، بعضیا روزی یک بار، بعضیا روزی 2 بار. بعد عده‌ای هستن که دائم محو تماشای رسول الله، محو تماشای جمال رسول اکرمن. ان شاء الله خداوند به ما هم نصیبی بده از زیارت ایشون. الهی آمین. خدایا زیارت ایشون رو در دنیا و آخرت نصیب ما بفرما. چی بگیم از رسول الله، از محبت و مهربانی ایشون که به قول اهل دلی که رسول الله ناز محض بودن، ناز محض. خیلی رسول اکرم نمکین بود که فرمود برادرم یوسف اجمل منی، از من زیباتر بود، ولی انا امله من یوسف، من از یوسف با نمکترم. میگه در شیخ صدوق روایت کرده، میگه وقتی حضرت یوسف به سلطنت رسید، یه بار زلیخا رفت دم کاخ یوسف، غلامانش راه ندادن، گفتن یوسف ناراحت میشه و گفت حالا بگید. از یوسف آمد، صحبت کردن با هم، گفت چی شد، چرا تو این کار رو کردی؟ به زلیخا گفت چرا این کار رو با من کردی؟ گفت جمال و زیبایی تو منو به جنون کشوند، با من کاری کرد که اینا رو کردم. گفت پس چه می کردی اگر پیغمبر آخر الزمان رو می دیدی که نامش احمد است؟ زلیخا گفت راست گفتی. گفت از کجا دانستی که راست گفتم؟ گفت چون اسمشو که آوردی محبتش نشست تو دلم. حضرت یوسف گفت چون محبت ایشون تو دلت نشست، منم تو رو قبول میکنم به همسری. دلی که محبت رسول الله، هر دلی محبت رسول الله توش جا نمیگیره، هر دلی محبت رسول خدا درش جا نمیگیره. یا رسول الله، یا امام الرحمه، ای مهربان، اونقدر مهربان که وحشیان عربستان رو رام کرد. با مهربانی اعراب وحشی رو رام کرده بود، عاشق رسول الله شده بودن، پروانه شمع رسول الله شده بودن. اونایی که جز قتل و غارت و جنگ و اینا هیچی نمی فهمیدن. خیلیه طرف هر روز بیاد سر راهش فحش بده، بعد و بیرا بهش بگه، بعد یکی دو روز که نیاد سراغشو بگیره این رفیق ما چی شد، چند وقت نیومده به ما فحش بده. آه چه مهربانی، فیلم نیستش که. گفتن آقای مریض شده، گفت بریم یه سری بهش بزنیم. وقتی رفتن اول طرف ترسید، فکر اومده مثلا با یارانش انتقام بگیره. رسول اکرم فرمود نگرانت شدم، دیدم چند روزی پیداد نیست. همون جا گفت اشهد ان لا اله الا الله. یه رسول اکرم یه کسی مترصد بود پیامبر اکرم رو ترور کنه. یه وقتی تو حالا کجا می رفتن، رسول اکرم جدا شد از جمع برای قضای حاجت. این دید بهترین وقته، شمشیر برهنه آمد بالا سر رسول الله. گفت خب بگو ببینم کی می تونه اینجا تو رو نجاتت بده. رسول اکرم گفت خدای سبحان. گفت اه پس بگیر که آمد. شمشیر رو که برد بالا، سنگی از زیر پاش در رفت، خورد زمین، شمشیر افتاد. پیامبر اکرم پرید شمشیر رو گرفت، گفت حالا تو بگو کی میتونه تو رو از دست من نجات بده. اینم وارد بود، گفت مهربانی تو یا رسول الله. رسول اکرم فرمود راست گفتی، بلند شو. بخشید و این شد عاشق. خیلی ها به حرف راحته، به حرف راحته. وقتی میخواستن به مکه حمله کنن، مکه رو فتح کنن، رسول اکرم نقشه ای ریخته بود که بدون درگیری مکه فتح بشه. شما میدونید مکه بدون خونریزی فتح شد. بنا بود بی خبر حمله کنن. یکی از مؤمنان و مسلمونا زن و بچهش تو مکه بود. این یه نامه نوشت پنهانی داد به یه پیرزنی که ببره بده به اهل مکه. گفت مسلمونا میخوان بهتون حمله کنن، ما میخوایم حمله کنیم. گفت اگر ما پیروز شدیم، پیش خودش گفت که پیروز شدیم، اگر شکست خوردیم به خاطر این نامه‌ای که من دادم، لااقل به زن و بچه‌ی من کار نداشته باشن. این نامه رو داد به این پیرزن. رسول اکرم امیرالمؤمنین رو فرستاد با زبیر بری سراغش. این پیرزن داره خبر میبره. رفتن و حالا کار نداریم، پیرزن انکار کرد و زبیر گفت این خیلی پیرزن عجز و لابه میکنه، میگه من ندارم. امیرالمؤمنین فرمود رسول خدا وقتی میگه این داره، تو میگی نداره. شمشیر رو کشید، گفت گردنتو میزنم. پیرزنم دید امیرالمؤمنین غضبناک شده، سریع از لا گیسوهاش نامه رو درآورد داد. وقتی نامه رو دادن، رسول اکرم تو مسجد نشسته بودن، این شخصم نشسته بود. بلند شد بالا، خیانت کرده بود. رسول اکرم گفت ببریدش. اینها با چک و لگد اینو می بردن. همینجوری که می بردن، این فقط بر می گشت نگاه می کرد به رسول الله، هیچی نمی گفت، خطاکار بود، فقط هی بر می گشت هی نگاه می کرد. دو سه بار که نگاه کرد، رسول اکرم گفت برش گردونین. چیه نگاه میکنی؟ به چی نگاه میکنی؟ گفت به محبت و مهربانی تو نگاه میکردم. از تو بعید منو بکشی، از تو بعید منو حد بزنی. رسول اکرم فرمود راست گفتی، ببخشیدش. نگاه کرد، نگاه کن به رسول الله، هیچی نگی، کسی خیانت کرده، مستوجب قتله. نگاه کرد فقط. تو یا رسول الله، الانم میشه رسول الله رو نگاه کرد؟ نگاه ملتمسانه، نگاه داریم تا نگاه. بعضی ها با چشماشون التماس میکنن، همین فقط نگاه کنی به رسول الله، خودش میدونه، یعنی دیگه رحمتش به جوش میاد، دیگه رحمتش به جوش میاد. یا رسول الله، شب تولد امام صادق هم هست، ولی مهربانی رسول الله رها نمی کنه ما رو. این مهربانی ایشون، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، هیچ کس حتی امیر المؤمنین، حتی امام عصر، در محبت و مهربانی به رسول الله نمی رسن. در مهربانی، محض مهربانی، محض عطوفت، اون داستانی که اون عرب جاهلی تعریف کرد پیش رسول اکرم که دخترشو زنده به گور کرده بود، که میگه زنم حامله بود رفتم مسافرت، چند وقتی که 2 سال طول کشید مسافرتم، بچه به دنیا آمده بود، دختر، گفته بودم اگه دختر بود خودت زنده به گورش کن، اصلا وقتی آمدم دیدم یه دختری هی میاد تو خونه ما میره، زنم وانمود میکرد این دختر همسایه است، هی میامد با من بازی میکرد. چند روزی گذشت، من با این دختر اونس گرفتم، همسرم گفت این همون بچه خودته، دختر بود، من بهت نگفتم. میگه رنگ من سیاه شد از تعصب، شب تا صبح خوابم نبرد، صبح زود بلند شدم دست این دختر رو گرفتم بردم تو بیابان، چاله ای کندم. دخترک به من مهربانی میکرد، خاک میریخ رو ریشهای من، ریشهای منو پاک میکرد، رو لباسم خاکی شده بود، خاکای لباسم رو میتکند. میگه گرفتم گذاشتمش توی گودال، با یه دستم خاک ریختم روش، یه انگشت منو گرفته بود رها نمیکرد. صبر کردم تا جانش به در رفت و انگشتم رو بیرون کشیدم. اینو پیش کی داره تعریف میکنه رسول خدا؟ میگه اونقدر رسول الله گریه کرد که چشمانش کبود شد، اونقدر رسول خدا گریه کرد چشمانش کبود شد. گفت آیا خدا رحمی در دل شما قرار نداده؟ اصلا رحمی تو دل شما نیست؟ این رسول مهربانی میگه مثل یک دختر حیا داشت رسول الله. دختر چقدر خجالت میکشه، حیا داره. میگه مثل یه دختر حیا داشت، وقتی خجالت میکشید رنگش قرمز میشد، یعنی احساسات در حد اعلاست، در حد اعلا. یا رسول الله، یا امام الرحمه، در زمانی هستیم که حجت از میان ما غائب است، اماممون غائبه، ما غائبیم از اماممون، ما محجوبیم از اماممون، ما از روی سیاهی ها به روی سفیدی ها به تو ایمان آوردیم. نمیدونیم چقدر اونجوری که باید باشیم هستیم، ولی اینقدر میدونیم که تو و اهل بیتت رو دوست داریم، اونقدر میدونیم که از دشمنان تو و اهل بیت تو بیزاریم. یا رسول الله، تو را قسم میدهیم به اون محبتی که به فاطمه داشتی، تو رو قسم میدیم به اون محبتی که به امیر المؤمنین داشتی، تو رو قسم میدیم به اون محبتی که به حسنین داشتی یا رسول الله. این نظری به ما کن آقا جان. شب میلاد انشاءالله در دنیا و آخرت در ذیل لوای رسول خدا باشیم و کاری نکنیم که دل رسول خدا رو برنجونیم با اعمالمون. و انشاءالله خدا محبت ما رو در قلب رسولش، در قلب امام زمانمون بیشتر کنه. و اول و آخر همه دعاهامون فرج امام زمانمونه، برای تعجیل در فرج امام زمان صلوات نایت بفرمید. خب تا مده های عزیزم تشریف بیارن و فیضی به مجلس بدن یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.